اتوبوس دیگه. یه اصطلاحی توی دوبله هست، مثلا اگه فیلم‌های قدیمی رو نگاه کرده باشید، مثلا آقای جان فورد دارن صحبت میکنن، بعد یه دفعه مثلا میگه خیلی کوچیکم، مثلا تو دوبله این اتفاق میفته. اون فرنگی که خیلی کوچیکم نداره، مال ماست، کلمه براش پیدا نمیشه یا اندازه دهن کاراکتر نیست این کلمه. به اصطلاح مدیر دوبلاژ میگه که مثلا اینو بگو که اندازه دهنشه، که این لب زدنه، این لیپ زدنه درست در بیاد، سینک زدنه در است. بعد میفته تو بازی بداهه، بچه هم چون خودشون شیطونن یه سری چیزا پس پشت کلشونه، همونو میذارن تو دهن کاراکتر، بعد بچه هم فردا همونو میگه، مدیر مدرسه فردا زنگ میزنه به مادر بچه یا پدر بچه که بیا بگو، میگه که آن دوستی گفتن که چند سالی است که همسرشون نیستن، پسرشون 10 ساله است، به من که پدرش هستم فوش میده. ببین این محصول واقعا انیمیشن های بد دوبله شده است.
دقیقا.
آره. آقا دم شما گرم. خیلی مخلصی. ایام بکام مخلصم. خدا
حافظ.
خدا حافظ.
خوش باشید.
سلامت باشید. خدا حافظ. از انیمیشن و کارتون گفتیم، یادتونه این موسیقی مال چه کارتونیه؟ میشه به همون پیام بدین و بگید 3004؟ 2 دقیقه وقت دارید بگید. بگید که کجایی ها، اسم کارتون هم بگید ما قبول میکنیم. بگید اولیش اومد درست بود. بگید سری دیگه، بگید این موسیقی کجاییه و مال کدوم کارتون بود اگه یادتونه. بگید بچه های کوه آلپ. حالا من سر اسم کارتونه یه ذره خودم شک دارم، خواهم جلوی گفتن درسته، ولی دوستی گفتن که حنا دختری در مزرعه فنلاند. نه این موسیقی، آقا ما توی فرایند دوبله و یه سری از اتفاقای تغییرات عجیب و غریبی داشته که از آثار خیلی هم جذاب بوده، یکیش همین موسیقی. این موسیقی عنوانش هست سیمرغ، از ساخته های استاد نازنین زال و سیمرغ. بله، از ساخته های استاد نازنین مجید انتظامی که فوق‌العاده است. و ما سالها فکر میکردیم که این موسیقی اورجینال همون انیمیشن و کارتونه، ولی نبود، ولی خوش نشسته بود روش دیگه و خاطره کودکی خیلی ها رو ساخته. حنا نبود، موسیقی حنا دختری در مزرعه نبود، بعد دیگه چون چند تا دیگه هم حنا داشتیم. با حال ما از مثلا بچه های مدرسه والت بود، یه موسیقی خیلی جذابی هم داشت با اون تیتراژ دوست داشتنیش که فرانچی و گالونی و اینا میدویدن توی باد میز، خیلی خوب. اونم موسیقیش ایرانیه، باورتون میشه؟ بریم یه ترانه بشنویم. بفرمایید.
دوستم داری میدانم با دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
عرض کنم به حضورت که امروز راجع به کار گفتیم، دو تا شغلم معرفی کردم، دو تا کارم معرفی کردیم دیگه، مثلا یکی طلا سازی و اینها و دیگری هم انیمیشن سازی، حالا فضاهاش فرق میکنه دیگه. اما یه سوال، چرا از هر کی میپرسیم میگه کار نیست؟ بعد ما میتونیم، یا به نظر شما کار نیست؟ جدی، اگه نیست چرا نیست؟ اگه هست به نظر تو چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ بگید به ما. 3090
باستانی، اگه آقای باستانی تسلیم نشه چیکار میکنیم؟
اگه آقای باستانی تسلیم نشه میام زیر صندلیش دینامیت میذارم.
ایول آریکلا.
تو آقای باستانی بگو تسلیم شو، وگرنه یه بلیط هواپیما میام تهران زیر صندلیش دینامیت میذارم.
اسمتون هم بگید که بدونه با چه کسی طرفه.
من مخلص همه بچهای رادیو رضا گلمکانی هستم از مشهد.
عزیز آقای گلمکانی
جان دل،
اسم گلدون دارین؟ توش گلای زیبا داره، این گلا رو ور بدارم شما رو جاش بذارم؟
شما نگاه کن با این حرفات دیگه، واقعا دیگه کلن شیشتان که چه عرض کنم دیگه، کلن قلب من شد در تسخیر شما.
هی یره با پلخمون نگات نزنی ما رو شل و پل کنی تو رو خدا، ما هرچی شما بگی ما باهاش قهوه کهیم. آقا شغو که دلمو نزن.
خیلی ممنون، سلام، روز پاییزی زیباتون به خیر و شادی باشه. جذابترین فرصت برای من اینه که غذام آماده باشه، خونه تمیز باشه، فارغ از هر فکری یک گوشه از خونه کنار رادیو بشینم و یه نفس راحت بکشم، شروع کنم به درست کردن تابلوهای سنتی و اون تابلومو کامل کنم و این کار من با عشق به رادیو انجام میشه. بنگنه هستم، سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدار.
یا مصطفی شجاعی از کرج میگم من پنجشنبه برنده شدم، چرا با هم تماس نگرفتی؟ برنده چی شدی؟ تو برنامه ما برنده شدی؟ ما؟ کی؟ ما؟ نه
آقای باستانی سلام، اونطوری که صحبت کردین در مورد سازتون اگه مرحمت بفرمایین هفته دیگه سازتون رو بیارین به صورت موسیقی زنده اجرا کنیم، ما شنونده ها گوش کنیم، خیلی خوشحال میشیم. آقای لشنی هم با شما بخونه لطفا با اون حنجره طلاییش. سپاسگزار میشم که اگه این کار رو انجام بدیم. زنگنه هستم، سپاسگزارم، خدا نگهدار. نه نه گینا
ساز که باید آفیش شه بیاد تو، بعد اومان آفیش نمیشه. یک دو این که نه خدایی چیز کن، من به خاطر گوش شما هم که شده این کارو نمی کنم. فکر کن من که تعطیل، نه تو تعطیل، نه نه تو من تعطیل، من تعطیل. میگه اما باستان لالایی بخون. لالایی مال الان نیست، لالایی مال ساعت 2-3 شبه، اونم بیدار باش، خیلی وقت ازش گذشته، دیگه فراموش کنید لطفا. چی شده خانم فتح‌اللهی؟ گفتن که کار هست، فقط نباید تنبلی کنید. و یه نکته بگم، یه نکته در باب این کار بگم مهمه، الان یه طرفه به قاضی نرید تو رو خدا. در اینکه دولت ها باید کار رو ایجاد کنن، شغل ایجاد کنن، هیچ شکی نیست. در اینکه شغلی که ایجاد شده باید امنیت داشته باشد، هیچ شکی نیست. یعنی طرف وقتی که وارد اون شغل میشه باید بیمه داشته باشه، باید مزایاشو داشته باشه، حقوقشو بگیره. اما یه نکته هست، نمیتونیم دست رو دست بذاریم بگیم که دولت که کار درست نمیکنه من بیکار بمونم. میشه کار کرد، کار کردن واقعا آر نیست. رفقایی که من رو میشناسن در این نزدیک 15-16 سال در رادیو تهران میدونن که من به این حرف واقعا اعتقاد دارم که کار آر نیست. هزار تا کار کردم، بازم میکنم و فکر میکنم که تا زمانی که انسان در بدنش توان و قوت و قدرت دارد میتواند کار کند و اتفاقات خوبی رو برای خودش، اطرافیانش و خانوادش رقم بزند، حتی با یک رقم درآمد اندک. اما اینها هیچ کدوم دلیل نمیشه که این دعا رو فراموش کنیم که خدا هیچ کسی رو شرمنده زن و بچهش نکنه. یه نکته دیگه هم بگم، خیلی از وقتها شما مواجهید با این که کنکور چنین است بچه‌ها درس بخونن، یعنی چرو چیز میکنید که بخون قبول شی، درس بخون، فلان شو، تو باید دکتر شی، تو باید مهندس شی، تو باید فلان کنی. برای ما دهه 60 ها که این قضیه خیلی پررنگ بود، چون جمعیتمون هم زیاد بود، یعنی تعداد بچه‌های هم سن و سال زیاد بود، میزد تو سرت میگفت دیدی اون مهندس کنکور قبول شد مثلا دانشگاه فلان، رفت مهندسی برق بخونه، برو سربازی مثلا، از این حرفای این مدل، یعنی از این قیاسهای عجیب و غریب زیاد داشتیم. اما باور کنید همه چیز مهندس شد، یعنی یک مملکت فقط با دکتر و مهندس نمیخواد، یک مملکت شاید یک کارگری بخواد که کارش رو با عشق انجام بده، یک تکنسین برقی بخواد که کارش رو با عشق انجام بده، یک تعمیرکاری بخواد که کارش رو با عشق انجام بده، یک نجاری بخواد که کارش رو با عشق انجام بده، یک خیاط، همه اینا رو میخوایم. یه وقتایی اگه بچه هاتون دلشون خواست مثلا برن در رشته های فنی حرفه‌ای کار کنن یا تدریس تحصیل کنن، برن سراغ مشاغل خدماتی، این فضا رو براشون فراهم کنید که این اتفاق بیفتد. در دنیا مشاغل خدماتی جزو پردرآمدترین مشاغل هستن. مثلا در همین سوئدی که از ما یه ذره دوره، کسانی که کار خدماتی میکنن معاف از مالیاتن و شاید باورتون نشه درآمدشون از یک پزشک هم بیشتره. ما در سرزمینمون برای اینکه به کار کار نگاه تازه تری بکنیم و موقعیت های شغلی جدی تری رو فراهم کنیم، لازم است که به مشاغل خدماتی نگاه جدی تری داشته باشیم. اینو خیلی جدی میگم. اینم که میگم کار آر نیست، میدونم همه تو میدونید، خیلی از عزیزان هستن که الان دو شغله یا سه شغلن برای اینکه بتونن درآمد خانوادهشون رو تأمین کنن. مثلا کارمند یک اداره است یا مثلا در یک اداره کارهای خدماتی انجام میدهد، بعد از ظهرش میرود در تاکسی های اینترنتی کار میکند، شبش هم میرسه خونه. این که نباید اینقدر کار کنه یه طرف ماجراست، اوکی قبول میفهمم، اما او داره کار میکنه و کار رو آر نمیدونه برای اینکه بتونه چرخ زندگیش رو بچرخونه. اما مشاغل خدماتی رو جدی بگیرید.
یک نکته، یک متخصص.
سلام عرض ادب، دکتر غلامرضا ژیان هستم، متخصص داخلی. اولین نکته در رابطه با کبد چرب هست که خب خیلی عزیزان سوال میکنن و بیماری شایعی هم هست چه در خانم ها چه در آقایون. ببینید، برای کبد چرب داروی خیلی خاص و عجیب غریبی وجود نداره برای درمانش. ما معمولا باید بدونیم که کبد چرب ریشش سندرم متابولیک هست که شامل دیابت، فشار خون بالا و افزایش چربی خون هست و چاقی شکمی. اگر ما بتونیم اینها رو اصلاح کنیم، یعنی چاقی شکمی رو با رعایت رژیم غذایی و ورزش، حداقل 150 دقیقه ورزش در طول هفته و ما رعایت رژیم غذایی، رژیم کم نمک، رژیم مناسب، بتونیم وزنمون رو کم کنیم، چاقی دور شکمیمون رو کم کنیم، چربی خونمون رو با دارو درمانی اصلاح کنیم اگر داریم، دیابت رو اگر داریم کنترل کنیم با دارو درمانی و رژیم و ورزش، و فشار خونمون هم همینطور، کبد چرب اصلاح خواهد شد. اینکه داروهای خیلی مختلف شیمیایی گیاهی ما بخوایم استفاده کنیم برای درمان کبد چرب، این هیچ جایی آنچنان توصیه نشده، مگر اینکه فردی دیابت داشته باشه با کبد چرب، فردی با کبد چرب فشار خون داشته باشه، اینها که درمان همون دیابت، فشار خون، چربی خون، درمان کبد چرب هم خواهد بود. ولی در کسی که اینها رو نداره فقط باید رژیم غذاییش رو رعایت کنه، حالا با یه متخصص تغذیه خوب مشورت کنه، یک رژیم متناسب با اون فرد رو اعمال کنن و ورزش که بتونه یه ورزش مداومی رو داشته باشه، چه به صورت ورزش‌های با وزنه، چه به صورت ورزش‌های هوازی، در واقع چه هوازی چه بی هوازی، هر دو مناسب هستن. و حالا نهایت در کسانی که سابقه سرطان کانسر پروستات در واقع در پدر، برادر اینها ندارن و کسانی که دیابت ندارند هم ما توصیه میکنیم که ویتامین ای هم کمک کننده است و کتابی هم هست ذکر شده که میتونن استفاده کنن به جز اون دو گروه. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز و متشکرم.
دیروز با آقای دکتر مسعودزاده راجع به اقتصاد دریا و تجارت دریایی حرف زدیم. از آقای دکتر خواهش کردم که با ما باشن. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عصر شما
باشید. سلامت باشین. آقای دکتر، دیروز رسیدیم به اینجایی که از یک سری مدل ها گفتیم، مثلا از گردشگری دریایی گفتیم و خیلی اتفاقات دیگر این چنینی، و بعد رسیدیم به یه جایی که خب یه سری آدما باید کار بکنن. خب یه بخشیش دولت ها هستن، یه بخشیش هم ارگان های خصوصی هستن. حالا ما اگر بخوایم بگیم که بریم سراغ نمونه های موفق دنیا، ازشون الگو برداری کنیم، از کجا باید این بازی رو شروع کنیم؟
خدمت شما عرض کنم توی حوزه صنعتی دریایی بهترین الگویی که توی این 30 سال اخیر میشه نام برد چین و کره هستن. دولت های چین و کره، من به حالا یه مثالی میزنم همیشه برای دوستان، کره وقتی که اسمش میاد ما ممکنه با صنعت خودرو تو ذهنمون بشینه یا اینکه بشناسیمشون با صنعت لوازم الکترونیک و موبایل، اما همیشه صنعت دریایی توی کره اولویت اول بوده. به عنوان مثال 4.6 میلیارد دلار فروش شرکت HHI یا همون هیوندای هیوی اینداستری، مثلا صنعت بوو یکی از بزرگترین کشتی سازی هاست، هیوندای یکی از بزرگترین کشتی سازی هاست و خودروسازی شاید بخش کوچکی از این تولیدات رو شامل میشه. چین و کره چه کردن که تو این چند ساله تونستن موفق بشن؟ عمده ترین کارشون این بوده که دولت ها مزیت در این صنعت ایجاد کنن. اول اینکه بنادر و خدمت شما عرض کنم که کشتی سازی هاشون و زیر ساختاشون رو توسعه دادن، مثلا که بیان یه موچکن بزنن که هزینه زیادی داره معمولا دولت ها انجام میدن، یاردهای کشتی سازی زیر ساخت اصلیشو دولت ها انجام میدن، اما سرمایه گذاری در اینها و مدیریت اینها رو به بخش خصوصی دادن. این اولین موضوع. دومیش این که با دادن بایر کردیت یا اعتبار به مشتریان در اون صنعت مزیت ایجاد کردن. به عنوان مثال اگر یک مشتری خارجی از کشتی سازی های چین یا کره بخواد خرید بکنه، تا 90% قیمت اون شناور رو به صورت بایر کردیت در اختیار خریدار قرار میدن با بهره بسیار پایین. این باعث شده که در مجموع چین و کره الان حدود 70% وزنی تولیدات سازهای دریایی کشتی رو به خودشون اختصاص دادن. یعنی در دنیا 70% چوناز یا همون جیارتی رو 70% در چین و کره داره ساخته میشه. این مدلی که عرض کردم این مدل برای شناورهای فولادی بزرگه که عموما مثلا کانتینربرها یا تانکرها توی این شرکت‌های بزرگ و در این دو تا کشور ساخته میشه. مزیتی که برای دولت‌ها ایجاد می‌کنن توسعه سواحل و بنادرشونه، تقویت کشتیرانی‌هاشونه، وقتی بیس صنعتی دارن، عقبه صنعتی دارن، کشتیرانی‌هاشون هم قوت بیشتری می‌گیره، ایجاد اشتغال می‌کنه، یعنی صنایعی دارن که حتی تا 4000 نفر 5000 نفر نیرو در اون صنعت، یعنی یک کشتی سازی داره کار میکنه، فعالیت میکنه. قدم بعدی که باعث توسعه میشه اینه که عمق کشتی سازی وقتی که سفارش زیاده، ساخت قطعات و زیر مجموعه ها هم توجیه اقتصادی پیدا میکنه.
بله.
یعنی زنجیره تولید تو حالا حوزه های الکترونیک، تو حوزه خود فرض کنید که سیستم های رانش، در حوزه رنگ های صنعتی، در حوزه فولاد، تأسیسات، متریالی که در کشتی، چون میدونید که کشتی عین یه شهر روی آب، حتی مثلا تخت خواب داره، اتاق داره، سیستم فاضلاب داره، سیستم بخار، لوله کشی آب، سوخت‌رسانی، همه اینها رو توی کشتی داره و کشتی بیش از 100 تا صنعت زیر مجموعه رو میتونه فعال کنه اگه کشتی سازی جایی توسعه پیدا بکنه. این مثال مثالی بود که من فکر میکنم که با مدلی که ما توی مملکت جواب میده میخونه، همخونی داره و قانون توسعه صنعتی که دیروز هم خدمت شما عرض کردم که مصوب شده بود، توی اون قانون یکی از بندهاش این بود که اگر کشتی ساز داخلی بتونه مشتری بین المللی بگیره یا در یک مناقصه بین المللی برنده بشه، تا 20% از قیمت قرارداد رو بهش کمک میکنه صندوق توسعه صنعتی دریایی و این میتونست یه جذابیت ایجاد بکنه که ما بتونیم بازار منطقه هم جذب بکنیم. حالا من فکر میکنم که زیاد توضیح دادم، اگر فکر میکنم جایش نیاز بیشتر توضیح
بدم بود
موقع پرسیم تا من خدمت.
آی دکتر مسعود بسیار بسیار عالی بود، ما هفته های بعدم با شما این و از این نکته های کوتاه کوتاه شما میشنویم و سعی میکنیم که بیشترین بهره رو ازش ببریم.
من خواستم خدمت شما بگم که حالا اگر عمری بود و من خدمت شما بودم، فرصت های سرمایه گذاری تو دریا رو تو بخش های مختلف، گردشگری و شیلات و حمل و نقل و اینها در حد بضاعت خود من اینها دسته‌بندی میکنم. دوست دارم که مردم جذب دریا بشن، هر چقدر تو دریا سرمایه گذاری کنن ضرر نمیکنن. دریا واقعا برکت،
سخاوت مطلقه،
نعمت، بله، و مایه قدرت برای مملکت.
بسیار عالی، از شما متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم،
شما خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
ممنونم که با ما امروز هم در فرصت از رادیو تهران همراه بودیم. این چند لحظه پایانی و هم لطفاً با ما باش. گنجشک ها تعریف ساده دلتنگی اند و سیم های برق راویان معلق انتظار. شهر تعادلش به هم خورده، من مست شدم از تماشایت یا گنجشکی سیم برق را آغوش گرفته که اینطور دارم تلو تلو می خورم. شرط حیات تا پنج شنبه هفته بعد ساعت 2:30 ظهر. خانم ها، آقایان، سلام. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر. زمین که خیر ندارد، از آسمان چه خبر؟ به تو نگاه میکنم و عاشقانه در گوشت میگویم من رفتم، سلام. پشت سر کلامم آب بریز تا شاید این مسافر دوباره برگردد.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب بجوها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار وز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک، تولید ربع به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
اینجا سرزمین موج های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگ